هستی در حال تثبیت اشغالگری خودش در جنوب سوریه است و ادامه میده به احداث اون چیزی که اون رو گذرگاه داوود نامیده، نفوذهای روزانه انجام میده، یورش مرتکب میشه، حتی در نصفه های شب به روستاها و شهروندان سوری در جنوب این کشور، و اینکه مردم و غیر نظامیان سوری هیچ گونه حمایت و محافظتی از خودشون احساس نمی کنند، نه از طرف گروه های حاکم بر سوریه و نه از طرف های دیگر. حمله ها ادامه داره، احداث گذرگاه های ایست و بازرسی ادامه داره و رژیم صهیونیستی تلاش میکنه اشغالگری خودش رو در جنوب سوریه تقویت بکنه. درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر که حاکمیت این کشور رو نقض کرد و هیئت مذاکره کننده حماس رو در دوحه هدف قرار داد، دشمن صهیونیستی ادامه میده به تهدید قطر و بعد از نشست کشورهای عربی و اسلامی عبر عنه المجرم نتانیاهو، دشمن صهیونیستی موضع‌گیری صریحی کرد و نتانیاهوی مجرم و رئیس ستاد ارتش اشغالگر هم این مواضع رو به صورت علنی اعلام کرد و تأکید کردند که ادامه میدند به این گونه تجاوزها، و دشمن صهیونیستی تأکید کرده در هر زمان و مکانی هر کسی رو بخواد هدف قرار خواهد داد. اونها تأکید کردن در هر مکانی و در هر زمانی که خودشون مناسب بدونند. این در چارچوب برنامه و یکی از برنامه ها در قالب ایجاد طرح خاورمیانه جدید هست که تمام کشورهای عربی و اسلامی رو هدف قرار میده و شاملش میشه، و حمله به قطر هم در چارچوب اجرای طرح خاورمیانه جدید هست و نتانیاهوی مجرم هر هفته این ادعا رو تکرار میکنه و باز هم تکرار کرد که قصد داره طرح خاورمیانه جدید رو اجرا بکنه و نقض حاکمیت و حرمت کشورها هم در همین مسیر هست. و از جمله اقداماتی هست که دشمن صهیونیستی در این چارچوب اون رو انجام میده. سرفصل اقدامات تغییر نقشه خاورمیانه هست و اینکه رژیم صهیونیستی خودش رو محق میدونه که به هر کشور اسلامی و عربی حمله بکنه و خون و آبرو و مال و مقدسات و همه چیز برای اون مباح هست، و این بیانگر این هست که امت اسلامی باید موضع بازدارنده و صحیح اتخاذ بکنه، چرا که در غیر این صورت رژیم صهیونیستی به این طغیان و جنایتکاری خودش ادامه خواهد داد، و اگر این گونه نباشه رژیم صهیونیستی جسورتر خواهد شد که به طرح خودش ادامه بده. دشمن صهیونیستی دشمنی است که به کوچکترین ارزش‌های انسانی و اخلاقی پایبند نیست و هیچ گونه عرف و قانون و موازین رو رعایت نمی‌کنه. دشمن صهیونیستی کینه‌توز است، در نهایت جنایتکاری و بدکاری است، طغیانگر است، و ما باید موضع درستی علیه این دشمن اتخاذ بکنیم که بر پایه آگاهی باشه، اینکه این دشمن چگونه است، ماهیتش چی است، طرح و برنامه‌اش چی است و هدفش چی است، و نه بر اساس اینکه تمام این حقیقت‌ها رو نادیده بگیریم و به شیوهی کاملا متفاوت رفتار بکنیم. موضع دشمن صهیونیستی در قبال نشست عربی اسلامی چی بود که در قطر برگزار شد؟ حضور در این نشست حضور جور گسترده ای بود و نمایندگان بیشتر ملت‌ها و کشورها در بالاترین سطوح در اون شرکت کردند و رؤسا و رهبران و پادشاهان در اون حضور یافتند، جز اندکی از اونها. همه حاضر شدند در سطح رسمی و اینکه بر اساس مسئولیت هایی که در کشورهای خودشون دارن، همونطور که عرض کردم، رؤسا و پادشاهان و رهبران و نمایندگان و اونها چون این گونه اعلام کردند که نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی هستند. این در حالی است که برخی از اونها هیچ گونه وابستگی واقعی به ملت‌های عربی و اسلامی ندارند. اما نتیجه این نشست چی شد؟ فقط بیانیه صادر کردن، آن هم با توصیفات عمومی، نه اینکه به جزئیات اشاره بکنند. و نتایج این نشست بسیار ضعیف بود و این مسئله باعث شد که دشمن صهیونیستی طمع ورزی خودش رو ادامه بده، جسورتر بشه و اینکه اصرار داشته باشه دوباره به قطر یا هر کشور دیگری حمله بکنه. حمله به قطر یعنی حمله به همه کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین همه کشورهای عربی و جهان اسلام به صورت کلی. دشمن صهیونیستی به قطر حمله کرد. این در حالی است که قطر دارای وزن سیاسی است و روابط دیپلماتیک و اقتصادی مشترک با بسیاری از کشورها از جمله کشورهای ابرقدرت غربی و شرقی است. با این وجود دشمن اسرائیلی هیچ کدام از این ملاحظات رو مراعات نکرد، نه وزنه سیاسی، نه روابط بین المللی و نه حضور در جامعه جهانی. این در حالی است که قطر یک کشور معروف است در این و شناخته شده است و منافع مشترکی داره با کشورهای ابرقدرت، اما هیچ کدام از این ملاحظات برای دشمن صهیونیستی اعتبار نداشت و به قطر حمله کرد. این یک کشتار بزرگ است برای همه کشورهای اسلامی و کشورهای عربی، به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس. و حمله به قطر یعنی این که دشمن صهیونیستی به هیچ ملاحظه‌ای پایبند نیست و هیچ یک از منافع اقتصادی مشترک با کشورهای غربی و شرقی برای اون اهمیتی نداره و هیچ توجهی نمی‌کنه به روابط گسترده با کشورهای غربی و شرقی. و حتی دشمن صهیونیستی اهمیت نمیده به این که در کشوری که هدف حمله قرار میده پایگاه‌های آمریکا وجود داشته باشه و این پایگاه‌ها اون خطر رو دفع نمی‌کنه. و نه اینکه محافظت نمی‌کنه، بلکه پایگاه‌های آمریکا در کشورها به مثابه و به منزله تهدیدی هست که اسرائیل به راحتی می‌تواند اون کشورها رو بهتر مورد حمله قرار بده. و دشمن صهیونیستی ثابت کرد که قصد داره و میتونه به هر کشوری که تصمیم داشته باشه به اون حمله بکنه رو هدف قرار بده و همچنین آمریکا نیز به این ملاحظات هیچ توجهی نداره، چرا که هدف اصلی اون حمایت از دشمن اسرائیلی هست و شریک هست در طرح صهیونی و خودش رو مسئول میدونه برای اینکه طرح صهیونیستی رو با اسرائیل اجرا بکنه. و این یعنی نشست کشورهای عربی و اسلامی باید نتایج عملی داشته باشه و اینکه واقعیت امت اسلامی رو مورد توجه قرار بده، چرا که 2 میلیارد مسلمان از امکانات و توانمندی ها و قابلیت های بسیاری برخوردار هست. آیا این 2 میلیارد مسلمان به سطحی رسیده که نمیتوانه یک موضع عملی اتخاذ بکنه؟ مسئله این گونه نیست، مسئله کاملا متفاوت هست. چرا که
دوستان عزیز، دعوت میکنم همچنان با نشرات رادیو دری همراه ما باشید.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
زینگونه ام زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
درود دوستان عزیز، شما شنونده نشرات امروزی رادیو دری هستین. خدمتتان عرض کنم که شما دوستان خوب ما میتونین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز و همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن میباشد. از روی موج اف ام هم بسیاری از ولایت ها میتونن صدای ما را بشنوند. در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک شما دوستان خوب ما میتونین صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنین و مخاطبین گرامی ما در مرز دو قارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام میتونن با کیفیت عالی دریافت کنن. خب دوستان عزیز، شما میدونین که ساعت پخش رادیو دری از ساعت 6:50 دقیقه صبح تا 7:50 دقیقه شب به وقت افغانستان هست. اما اگر شما شنوندگان عزیز و محترم ما تمایل داشته باشین، میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت گلشینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز هم بشنوید. خب دوستان، یک وقفه افتاد بین صحبت‌های رهبر انصارالله یمن و ادامه صحبت‌های ایشان و اتفاق گوش می‌کنیم.
از جمله عملیات‌های رزمندگان فلسطینی هدف قرار دادن خودروها و به آتش کشیدن اونها است، کمین‌هایی که انجام میدن، تکتیراندازها و عملیات‌های بزرگی هست و این در حالی است که امت اسلامی به رزمندگان فلسطینی پشت کردند. اگر امت اسلامی حمایت کافی رو از ملت فلسطین به عمل می آورد، ما شاهد این مصیبت‌ها و فاجعه‌ها نبودیم، ولی کشورهای عربی و اسلامی بی تفاوت هستند. در تظاهرات ها در 6 کشور عربی در حمایت از غزه انجام شد و در 14 کشور جهان، از جمله تظاهرات ها در آمریکا، در آلمان ما شاهدش بودیم و ما شاهد بودیم که در آلمان تحریم شد محصولات کشاورزی اسرائیل و این مسئله هرچند در قسمت محدودی باشه ولی اقدام قابل توجهی هست و اینکه تحریم رژیم صهیونیستی باید کامل و همه جانبه باشه از سوی جهان اسلام و این یک وظیفه و مسئولیت هست در چارچوب موضع‌گیری صحیح. جالب توجه هست سخنان نخست وزیر اسپانیا که بیان کرد حزن و اندوه خودش رو در قبال ظلمی که به ملت فلسطین میشه و نخست وزیر اسپانیا گفت که ما بمب‌های هسته‌ای و ناوهای آنچنانی در اختیار نداریم تا واکنش نشان بدیم به تجاوز به غزه و تأکید کرد که در اختیار نداشتن تجهیزات لازم باعث نمیشه که حمایت از ملت غزه و فلسطین رو متوقف بکنه. این یک کشور اروپایی است که چنین موضعی گیری میکنه و نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد که ما تجهیزات لازم رو در اختیار نداریم تا تجاوز به نوار غزه رو متوقف بکنیم. این یک موضع آگاهانه است و هدفهایی وجود داره که شایسته این هست که به خاطر اون بجنگیم و مبارزه کرد و توجه ویژه‌ای به اون داشته باشیم. همچنین کمبود و نقص بزرگی در عرصه سران کشورهای عربی و اسلامی وجود داره و اونها حتی نمیتونند در این سطحی که برخی که کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا ابراز همبستگی و همدردی کرده با ملت فلسطین.
خب دوستان عزیز، هنگام اذان مغرب به افق شهر کابل هست.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة الله أكبر الله
قبول بشه دوستان عزیز، ساعت و عبادتهایتان به درگاه خداوند، ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. ادامه صحبتهای رهبر انصار الله یمن را به اتفاق مشنویم.
و همچنین تحریم دریایی رژیم صهیونیستی در دریای سرخ و تنگه باب المندب ادامه یافت. همچنین عملیات هدف قرار دادن کشتی‌های اسرائیلی هم شاهدش بودیم. ما به تمام کسانی که قصد دارند این موضع گیری یمن رو متوقف بکنند و تمام تلاش‌هایی که می‌کنند برای حمایت از کشتیرانی اسرائیل در دریای سرخ، تمام تلاش‌های اونها شکست خورده است. رژیم سعودی در اوج گردن کشی رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و سوریه و همچنین علیه قطر موضع خودش رو ادامه میده. این در حالی هست که عربستان هم مستثنا نیست از طرح اسرائیل بزرگ و به هر اندازه که رژیم سعودی به لحاظ اطلاعاتی و مالی و سیاسی از رژیم صهیونیستی حمایت بکنه و اینکه محکومیت ها رو فقط محدود بکنند به بیانیه صادر کردن، هیچ ارزشی نداره. خداوند متعال می‌فرماید که یهودیان و مسیحیان از شما راضی نمیشن مگر اینکه پیرو دین اونها بشید. از این رو این اقدامات رژیم سعودی هیچ فایده‌ای برای اون نداره و آیات زیادی در قرآن کریم هست که آشکار می‌کنه برای ما که هر اندازه که کشورهای عربی و اسلامی دشمنان صهیونیستی و مسیحی رو به اونها ابراز وابستگی بکنند، این ابراز وابستگی هیچ فایده‌ای برای اونها نداره و دشمنان به سوء استفاده خودشون ادامه میدن. رژیم سعودی همکاری میکنه با انگلیس برای فراهم کردن کشتیرانی صهیونیستی در آبهای منطقه‌ای، ولی این اقدام رژیم سعودی هیچ سودی برای او نداره و آیا ما کشتی‌های سعودی و انگلیسی رو هدف قرار دادیم در دریای سرخ؟ خیر، ولی رژیم وقتی که انگلیس عملیات خودش رو علیه یمن متوقف کرد، ما حمله به کشتی‌های انگلیسی رو متوقف کردیم. حمایت رژیم سعودی از رژیم صهیونیستی در حالی است که رژیم صهیونیستی شهر غزه رو داره اشغال میکنه و قصد داره که در قبال سایر کشورهای عربی و اسلامی هم همچین رویکردی رو تکرار بکنه و این اقدامات رژیم صهیونیستی، رژیم سعودی خیانت به امت اسلامی هست و هیچ کسی موفق نخواهد شد که حمایت بکنه از کشتی‌های رژیم صهیونیستی، نه رژیم سعودی، نه انگلیس و نه هیچ کشور دیگر. صفات الإسرائيلية تجاه الموقف اليمني من أي طرف هذه الأمة من هر گونه موضع‌گیری کشورهای عربی و اسلامی علیه یمن حمایت از رژیم صهیونیستی است، چرا که موضع‌گیری یمن موضع‌گیری انسانی و اخلاقی و دینی هست، ولی اونها ادعا می کنند موضع‌گیری یمن موضع‌گیری ایرانی هست. کسانی که این گونه ادعاها رو تکرار می کنند توتیوار در حال تکرار ادعاهای رژیم صهیونیستی هستند برای اینکه خیانت و مزدوری خودشون رو توجیه بکنند برای رژیم صهیونیستی.
باتجاه باب المندب وخليج عدن والبحر العربي
در دریای سرخ کشتی های اسرائیلی در چارچوب موضع عادلانه و مشروع ما برای حمایت از ملت فلسطین همچنان ادامه خواهد داشت، چرا که این دشمن تمام امت رو هدف قرار داده و خطرش برای همه امت هست. این در حالی است که برخی ها عبارت ها و اصطلاحات اسرائیلی رو تکرار می کنند. کسانی که می خواهند با رژیم صهیونیستی همکاری بکنند در حمله به یمن، ما همون موضع گیری رو در قبال اونها خواهیم داشت. از این رو من توصیه می کنم به رژیم سعودی و دیگران که خودشون رو دخالت ندن و از کشتی های رژیم صهیونیستی حمایت نکنند. باید شرم بکنند. این ننگ و عیب هست برای اونها و در این حال موفق هم نخواهند شد. به اذن خدا اونها نمیتوانند کشتی های رژیم صهیونیستی رو محافظت بکنند و زمینه تردد رو برای اونها فراهم بکنند. هر اندازه هم تلاش بکنند و توطئه چینی بکنند، چرا که خداوند متعال ما رو حمایت و یاری میده و خداوند بهترین یاریگر و سرپرست هست و هر کسی که میخواد در جبهه رژیم صهیونیستی قرار بگیره بازنده هست و دچار شرمساری خواهد شد و این مسئله آشکار و واضح هست. درباره فعالیت‌های مردمی هم فعالیت‌ها همچنان ادامه داره و در هفته گذشته سومین کنفرانس رسول اعظم برگزار شد در سطح دانشگاه‌ها و اقدام مهمی بود که بیانگر این هست که دانشگاه‌ها و دانشگاهیان در سراسر جهان باید موضع‌گیری مشابهی مانند ملت یمن داشته باشند و اینکه مواضع و دیدگاه‌های صحیحی اتخاذ بکنند که بر اساس آموزه‌های قرآنی هست و اینکه وابستگی خودشون رو به قرآن و پیامبر و دستورالعمل های اسلامی اعلام بکنند. همچنین تظاهرات در صنعا، عمران، سعده، اب و زمار و حدیده و بیضاء و محویت و جوف و سایر استان های یمنی در حمایت از غزه انجام شد و ما فعالیت ها و تظاهرات های دیگری رو شاهد بودیم. همایش های مهمی که در دانشگاه های یمن برگزار شد و این همایش ها حقایق طرح صهیونیستی رو برای ما آشکار می کنند، اینکه چه هدف هایی داره و چه پیش زمینه هایی داره طرح صهیونیستی و اینکه صهیونیست ها برای کل جهان اسلام خطرناک هستند و در فعالیت ها و همایش ها و پژوهش ها این مسئله باید روشن بشه و اینکه امت اسلامی باید موضع‌گیری و رویکرد صحیحی در این چارچوب داشته باشه. ملت یمن در موضع خودش ثابت هست در تمام چارچوب‌ها و بخش‌ها، تظاهرات‌ها، موضع‌گیری نظامی، رسانه‌ای، سیاسی و رسمی و مردمی. ملت ما استوار و ثابت قدم و صادق است با خداوند و جدی است، به این قناعت و باور رسیده، صاحب بصیرت است و آگاه است از ماهیت این نزاع و درگیری و مهم است که ما در این موضع گیری، در این سطح از موضع گیری باشیم و ما بر اساس ایمان حرکت میکنیم، ایمان به خداوند متعال و پاسخگویی به دستورالعمل‌های خداوند. این موضع گیری بر ملت یمن تحمیل نشده از طرف هیچ کشوری در این جهان. ما با جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت بر اساس رویکردهای قرآنی جمع شده ایم و رویکردهای اسلامی و آرمانهای اصلی امت اسلامی ما رو جمع کرده و با اون مشترک هستیم و همه ما باید موضع‌گیری صادقانه‌ای داشته باشیم علیه خطر صهیونیستی و دشمن اسرائیلی و همچنین علیه آمریکا که حمایت میکنه از رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن این امت. از این رو موضع‌گیری ما اسلامی، دینی، اخلاقی و صحیح و شفاف و مطهر و شرافتمندانه و بزرگوارانه هست که بر اساس عزت ایمانی و کرامت انسانی و مسئولیت دینی هست. ملت ما در عرصه رسمی و مردمی در این چارچوب حرکت میکنه، چرا که از مهمترین مصادیق جهاد در راه خداوند متعال هست. ما در راه خدا جهاد میکنیم. خداوند متعال به ما امر فرموده که ما جهاد بکنیم. این در حالی هست که خداوند بی نیاز از جهاد ما هست و تأکید کرده که هر کسی که جهاد بکنه برای خودش جهاد میکنه، چرا که خداوند به جهاد ما هیچ نیازی نداره و ما با این جهاد از انسانیت و آزادی خودمون محافظت میکنیم. ما بخشی از این امتی هستیم که هدف قرار گرفته. ما هم هدف قرار گرفتیم به عنوان بخشی از این امت و آزادی و کرامت ما در معرض خطر هست. صهیونیست های اسرائیلی و تمام صهیونیست ها در سراسر زمین تلاش می کنند برای به بندگی کشاندن تمام فرزندان امت اسلامی و عربی. وقتی که ما مبارزه میکنیم با این طغیانگری و ظلم و جور و استکبار دشمن صهیونیستی، ما در راه خدا جهاد میکنیم، چرا که خودمان به این جهاد نیازمندیم و این موضع گیری ضروری هست برای حفظ کرامت و آزادی و شرافت ما. ما در مقابل معادله قرار ایستاده ایم که قصد دارد هر آنچه در امت عربی و اسلامی هست رو هدف قرار بده. جان فشانی های ما شرافتمندانه هست و کسانی که در این راه کشته میشن شهید در راه خدا هستند. اونها بازنده نیستند. شما ببینید که خداوند متعال درباره شهدا چی میفرماید. خداوند میفرماید که کسانی که کشته میشن در راه خدا رو مرد فرض نکنیم. اونها زنده هستند و نزد خدا روزی داده میشن. این جهاد ما پاسخ به دستور عمل اسلامی و الهی هست. موضع‌گیری و اقدامات ما بر اساس ارزش‌های انسانی، اخلاقی و دینی هست و ما محافظت می‌کنیم از انسانیت خودمون. ما عزت رو انتخاب کردیم در مقابل ذلت و ما هیچ توجهی نداریم به اقداماتی که منافقان انجام میدن، چرا که منافقان در هر زمان و مکانی این اقدامات خودشون رو انجام دادند. حتی در صدر اسلام هم منافقان ضد جهاد رسول خدا و مؤمنان بودند. اونها تردید افکنی می کردند، توطئه چینی می کردند و ادعا می کردند که موضع پیامبر و مؤمنان واقعی در زمینه جهاد در راه خدا صحیح نیست و انواع بهانه جویی ها رو مطرح می کردند و هراس افکنی می کردند، ترس می انداختند به دل مؤمنان و تمام این واقعیت ها در سوره بقره و آل عمران و نساء و توبه و فتح و محمد و سایر سوره های قرآنی اشاره شده به اون. ولی وقتی که ما بررسی می کنیم روی کردهای اونها رو و عمل کرده منافقان رو ضد الموقف الذي وجهه في سبيل الله پی می‌بریم که اونها ضد جهاد فی سبیل الله هستند علیه دشمن صهیونیستی. این در حالی است که دشمن صهیونیستی دشمن اصلی امت عربی و اسلامی است و زشترین جنایت ها رو مرتکب شده. منافقان تلاش میکنند که مردم رو از مسیر صحیح دور بکنند و منافقان یا خدمت میکنند به دشمن صهیونیستی و یا اینکه به صورت غیر مستقیم این مسیر رو مهندسی میکنند و فتنه انگیزی میکنند و دشمن صهیونیستی رو تحریک میکنند که حمله بکنه به کشورهای عربی و اسلامی و در این مسیر حتی جان و مال مسلمانان رو مباح میدونند برای خودشون و ما حتی شاهد هستیم که برخی از مزدوران و منافقان فتوای کشتار 44 میلیون یمنی رو صادر کردند و خون اونها رو مباح دونستند برای اینکه هدف قرار بگیرند و فتوا صادر کردند و همچنین موضع‌گیری های بسیاری که ما شاهدش بودیم در حمایت از آمریکا و سیاست های آمریکایی و در چارچوب منافع حزبی و سیاسی خودشون و اینکه منافقان حاضر هستند در این زمینه هر چیزی رو فدا بکنند. این در حالی هست که موضع ملت یمن موضع شرافتمندانه ای هست، جهاد مقدس در راه خدا هست و مقابل با دشمنی هست که تمام حرمت‌ها رو نقض کرده و پاره پاره کرده، قرآن کریم رو و مساجد رو تخریب کرده و فرزندان این امت رو دچار نسل کشی کرده. حقیقت آشکار است و خداوند متعال در قرآن به اون اشاره کرده. از این رو ملت یمن با ایمان و استوار خودش تحت تأثیر این کارزارها و حملات قرار نمیگیره. وقتی که دشمن صهیونیستی به یک محله مسکونی در صنعا حمله کرد و رسانه ها رو هدف قرار داد و خانه های مسکونی اون رو تخریب کرد، خبرنگاران شهید شدند، همچنین غیر نظامیان به شهادت رسیدن. این جنایتی بود که دشمن صهیونیستی مرتکب شد و تمام لعن و نفرین متوجه دشمن صهیونیستی هست که این جنایت ها رو مرتکب شده. همچنین تجاوز رژیم صهیونیستی به الجوف رو ما شاهد بودیم که نهادهای رسمی و مردمی رو هدف قرار داد و این تجاوز باعث شهادت و مجروح شدن غیر نظامیان شد. حمله به بندرهای الهدیده هم به همین ترتیب. دشمن صهیونیستی مرتکب تجاوز و جنایت میشه در حمله به یمن و این تجاوز و حمله به معنای این نیست که موضع‌گیری ما صحیح نیست و یا این موضع‌گیری شایسته جان فشانی نیست. بله، این موضع‌گیری ما در حمایت و پشتیبانی از غزه است، ولی بالاتر از اون به خاطر پاسخ به جهاد در راه خدا هست و برای اینکه ما رضایت خداوند رو به دست بیاریم و پیرو کتاب باشیم و اقتدا بکنیم به رسول خدا صلوات الله علیه، در چارچوب ایستادن در مقابل طغیانگری صهیونیستی یهودی است و موضع‌گیری ما در چارچوب مقابله با تجاوزهایی هست که کل امت در معرض اون قرار گرفته. این در حالی هست که سایرین هیچ گونه موضع‌گیری ندارند و به ذلت و حقارت رضایت دادند و منافقان و مزدوران حتی خودشون رو حاضر کردند که در صف دشمن صهیونیستی باشند و حتی در این مسیر هم کشته بشن. نبرد ما واضح است و موضع‌گیری ما هم شفاف و آشکار هست. من میخوام در این به این مناسبت درود بفرستم به خانواده های شهدا شهدایی که در تجاوزهای اخیر اسرائیل به صنعا، الجوف و الهدیده و سایر جنایت‌های اسرائیل به شهادت رسیدند. اونا موضع‌گیری ایمانی واضحی داشتند. این موضع‌گیری بیانگر ایمان و ثبات و اعتبار و صبر و استقامت هست و جانفشانی در راه خدا و جهاد فی سبیل الله و ایستادن در کنار موضع حق. من درود میفرستم به خانواده های شهدا، چرا که اونها مصداق این آیه خداوند هستند که وقتی مؤمنان هدف قرار میگیرند و دچار مصیبت میشن سست نمیشن در مسیری که در اون قرار دارند. از این رو ملت یمن جهاد خودش رو ادامه میده با قدرت بیشتر و اینکه توانمندی های نظامی خودش رو ارتقا خواهد داد برای مقابله با دشمن صهیونیستی. ما به خدا اعتماد داریم، ما موضع‌گیری شرافتمندانه ای داریم، اون رو دشمن رو هدف قرار میدیم و به اون حمله میکنیم و در این مسیر رضایت خدا رو به دست میاریم. ما روزانه شاهد مصیبت ها و فجایعی هستیم که در فلسطین اتفاق میفته. ما اندوهگین میشیم و در برخی مواضع گریه میکنیم به خاطر این مصیبت ها و امیدواریم که با این اقداماتی که انجام میدیم بتوانیم رضایت خدا رو به دست بیاریم و مقابله بکنیم با دشمن صهیونیستی و به صورت همزمان تلاش میکنیم که اثرگذارتر باشیم در مقابل با این دشمن. همچنین درود میفرستیم به شهدای رسانه، چرا که اونها در عرصه مهمی به شهادت رسیدند. همچنین درود میفرستم به شهدای خبرنگار، اونها قهرمانان واقعی هستند، به حقیقت خدمت می کنند و مقابله می کنند با اقدامات گمراه کننده دشمن. و میدان رسانه از مهمترین میادین جهاد هست و باعث شرافت انسانی است که به صورت درست در این میدان حرکت بکنه و جهاد بکنه در راه خدا و باعث شرمساری است برای تمام کسانی که در خدمت دشمن حرکت میکنند در عرصه رسانه. موضع ما ثابت است، ما در راه خدا بازنده نیستیم. موضع ما در راه خدا موضع خیر و نیکی و رستگاری است. ما به خدا و وعده خدا ایمان داریم، به وعده پیروزی خدا باور داریم، با تمام شرافت و کرامتی که بر اساس اون حرکت میکنیم. در روز جمعه گذشته ما شاهد بودیم که 1400 تظاهرات و فعالیت برگزار شد و همچنین در الجوف ما شاهد بودیم که با وجود بارندگی این تظاهرات برگزار شد و این یعنی اینکه تظاهر کنندگان یمنی بر اساس ایمان به خداوند متعال حرکت می کنند و هیچ چیزی نمی توانه که باز بداره ما رو از این موضع. من درود میفرستم به مردم استان اب که تظاهرات گسترده ای برگزار کردند و در سایر استان ها که به صورت میلیونی در این تظاهرات ها شرکت میکنند و من برخی ها رو مشاهده میکنم از تلویزیون که هر هفته در این راهپیمایی ها مشارکت میکنند و حتی یک راهپیمایی رو هم از دست نمیدند. ملت ما استمرار داره بر این موضع ایمانی و اخلاقی و انسانی خودش و شکست نخواهد پذیرفت، چرا که وابسته به اسلام هست و اسلام دینی هست که شکست ناپذیر و استوار هست در موضع‌گیری حق و عادلانه‌ای که داره. از ملت عزیز یمن هم درخواست میکنم که فردا هم در صنعا و سایر استانها تظاهرات بکنند به خاطر جهاد در راه خداوند متعال و پاسخ به فرامین خداوند سبحان و متعال و برای یاری ملت مظلوم فلسطین و تأکید بر استواری و ثابت قدمی در این چارچوب حق و ایمانی و موضع‌گیری که صادقانه هست.
بله، صحبت‌های رهبر انصارالله یمن را شنیدیم. دعوت می‌کنم همینک دوستان عزیز شنونده تکرار برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و ید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز 27 سنبله روز ملی شعر و ادب فارسی به نام استاد شهریار است. فرصتی برای تجدید عهد با زبانی که هویت و حافظه جمعی ما را روایت می کند. امروز در این برنامه از ریشه های شعر فارسی تا جایگاه شهریار می گوییم و چرایی ماندگاری این میراث را با هم مرور می کنیم. شعر ریشه در اعماق تاریخ و فرهنگ ایران زمین دارد. از آیین‌های کهن باستانی تا کویرهای سوزان و کوههای سر به فلک کشیده، همیشه نوایی موزون و سخنی آهنگین همراه مردمان این سرزمین بوده است. شعر فارسی تنها یک هنر نیست، بلکه آینه تمام نمای هویت، اندیشه، عشق، حماسه، عرفان و تاریخ ملتی است که با زبان فارسی همواره سخن از زیبایی و حقیقت گفته است. علاقه مردم ایران به شعر علاقه است که از لالایی مادران تا اشعار حماسی فردوسی در شبهای نبرد و از غزلهای عاشقانه حافظ در شب یلدا تا مرثیهای سوزناک محتشم کاشانی در ماه محرم در تار و پود زندگی روزمره آنان تنیده شده است. در چنین فرهنگی انتخاب روزی به نام روز شعر و ادب فارسی نه یک تصمیم اداری که یک ضرورت فرهنگی برای پاسداشت این میراث گرانبهاست. بر اساس مصوبه رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران، سال روز درگذشت استاد سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار یعنی 27 سنبله به عنوان روز ملی شعر و ادب فارسی نامگذاری شد. اما دلیل این نامگذاری و انتخاب چنین روزی به عنوان روز شعر و ادب فارسی چه بود؟ محمد حسین شهریار یکی از آخرین حلقه های ارتباطی شعر کلاسیک و مدرن فارسی است. او در قالب‌های مختلفی از جمله غزل، قصیده، مثنوی، قطعه و شعر نو تب آزمایی کرده و در همه آنها به موفقیت دست یافته است. شهریار متعلق به دو فرهنگ فارسی و ترکی است و به نوعی نماد وحدت فرهنگی در ایران است. او به هر دو زبان فارسی و ترکی آذری شعر سروده و اشعار ترکی او به ویژه منظومه حیدر بابایی سلام آنچنان عمق و محبوبیتی دارد که به اثری ملی و فرامنطقه‌ای برای ترک زبانان جهان تبدیل شده است.
Yeah.
زندگی شهریار سرشار از فراز و نشیب‌های عاطفی و روحی بود که منجر به تحول عمیق در اشعارش شد. از عشقای زمینی تا رسیدن به عوالم عرفانی و معنوی، این سیر و سلوک در شعر او کاملا مشهود است و برای بسیاری الهام بخش بوده است. محمد حسین بهجت تبریزی در سال 1285 هجری شمسی در تبریز در خانواده اهل ادب و فرهنگ به دنیا آمد. پدرش از وکلای دادگستری و ادیبی بود که تأثیر عمیقی بر تربیت او گذاشت. شهریار از کودکی به شعر علاقه نشان داد. دوران ابتدایی تحصیل را در